بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید بگیم خیلی مقدم هست
بازی کنم. خیلی متشکرم. خیلی
و اینکه بچه های شهر قدس خیلی دوست داشتن که شما رو از عزیزی برن، ولی متاسفانه موضوع کرونا نذاشت، این توفیق نشد.
با کم سعادتی
سلامت باشید. ما بچه های انقلابی شهرستان قدس یه شعاری رو دارم پای شعارشون وایسادن. شعارشون اینه که از قدس تا قدس. و موضوع برنامه امروزمون هم که همیشه پای یک صهیونیست در میاد. میخوایم شما برای این موضوع برای ما سوال بکنید و بفرمایید که چه اتفاقی افتاده، اصلا صهیونیست از کجا اومده، چجوری اومده، تفکر صهیونیسته یا خود صهیونیست. همه اینا رو میخوایم از زبان شما بشنویم و درس یاد بگیریم.
خواهش میکنم. بزرگوارید. متشکرم. خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مردم شریف و مؤمن شهر قدس. و من آخرین بار که توفیق داشتم شهر قدس خدمت دوستان رسیدم فکر میکنم سال 1183 بود، 82-83 آخرین بار در شهر قدس توی یکی از مساجد شهر قدس برنامه داشتیم. خب بالاخره برای بخشی از عزیزانی که صدای ما رو میشنون و تصویر ما رو میبینن و در شبکه‌های اجتماعی و احتمالاً موقعیت شهر قدس رو ندونن کجاست، که بین تهران و کرج یک منطقه وسیعی هست که یک منطقه بومی و طبیعتاً از منطقه اتفاقاً محروم متاسفانه که بین تهران و کرج، ولی خب محرومیت بسیار زیادی هم داره. اون منطقه شهر قدس هست و مردم بسیار شریف و زحمتکش و مؤمنی داره و ما امشب توفیق داریم که خدمت مردم شریف شهر قدس باشیم و طبیعی است که با حال و هوا و فضایی که این روزها در ایام دی ماه داریم و اتفاقاتی که در صحنه بین الملل میفته، در داخل کشور افتاده و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی که به دست جبهه صهیونیسم بین الملل به رهبری ایالات متحده و با دستور ترامپ و با مشارکت این عناصر قدرت سلطه ایشون به شهادت رسید، ایشون، ابو مهدی المهندس و عزیزان دیگه. خب امشب توفیق داریم که خدمت این مردم شریف باشیم و من از همینجا به همه مردم خوب شهر قدس سلام عرض میکنم و انشالله این فضای کرونا و جوی که کرونا ایجاد کرده همه محیط رو بسته، انشالله این منتفی بشه، بتونیم انشالله حضوری خدمت همه مردم شریف در شهرهای مختلف برسیم و انشالله دوستان شهر قدس هم باز به همین نسبت. به هر جهت امروز مهمترین ایدئولوژی که در جهان سعی میکنه یک تازی کنه ایدئولوژی صهیونیسمه و صهیونیسم ایدئولوژی مهاجمیه که سعی میکنه سلطه پیدا کنه. در دنیا دو تا ایدئولوژی بود در 70-80 سال گذشته که سعی میکردن بعد از جنگ جهانی دوم دنیا رو دست خودشون بگیرن. یکی مارکسیسم بود، همین سمت کمونیستا و شوروی و جناح چپ، جناح قرمز که شوروی محورش بود، اینا سعی میکردن دنیا رو در چنگ خودشون بگیرن، دنیا رو با روش‌های کمونیستی اداره کنن. یکی هم سمت راست این جبهه بود که سمت راست میشد رنگ آبی، رنگ آمریکا و مشخصاً لیبرالیسم. الان بین دوتا ایدئولوژی مارکسیسم و لیبرالیسم که مردم اینا رو با شوروی و آمریکا میشناختن، میگفتن شوروی و آمریکا سرمایه‌داری و شوروی در واقع حکومت به قول خودش کارگری و پرولتاریا. حالا این اصطلاحات خارجی هم میگم، ببخشید فقط برای اینکه تقسیم بشه این قضایا. اما ایدئولوژی صهیونیسم یه سر و گردن بالاتر از این دوتاست و اصلا خود ایدئولوژی صهیونیسم شق چپ داره، شق راست داره، یعنی هم داخل صهیونیستا لیبرال هست هم داخلشون چپ سوسیالیستی. و اینا حالا یه جایی اومدن مثل فلسطین رو اشغال کردن، یک تشکیلاتی درست کردن، رژیم منحوسی به نام رژیم اسرائیل، همون رژیم صهیونیستی. ولی مسئلهشون جهان وطنی، جهان وطنی به این معناست کل جهان رو وطن خودشون میدونن اصطلاح انگلیسیش هم کاسموپولیتیسیزمه، یعنی اینا جهان وطن میدونن خودشون و کل جهان رو مال خودشون میدونن در کاسموپولیتیسیزم. سهیونیزم از کلمه سهیون میاد، کوهیست در مناطق مرکزی به شمال سرزمین فلسطین که اینا به انگلیسی زایون میخونن اون رو. این سهیون یک کوه و دره است که البته کوه که میگیم اینجا بیشتر منظورمون یه تپه است دیگه، چون اگه عکساش هم ببینید همچین خیلی شکل و شمایل کوه نداره، یک تپه مرتفعیه و بعدش هم کنارش که یک مسیل عظیم، یک به اصطلاح شبه دره است که تفکر سهیونیستی از این کوه میاد، از این تپه میاد در فلسطین، که پیشفرضشون هم اینه که در نبرد آخرالزمان، نبرد که در کتاب مقدس تحت عنوان آرماگدون نامیده شده، اونجا اون نبرد نهایی خیر و شر که انجام میشه، خب انقدر خون کفار که منظورشون مسلمونا و مسیحیا و دیگران میان حمله میکنن، با یهود میجنگن و انقدر خون ریخته میشه که تا بالای چکمه سواران روی اسبها مثلا دریای خون ایجاد میشه. حالا انگار مثلا دوباره قرار جنگ ها با اسب باشه، یعنی مثلا سوارکارها و مثل اون تلقی های 2000 سال پیش. و در این صورت اتفاقی میفته که حضرت مسیح بر میگرده، حضرت مسیح عروج میکنه، حضرت به اصطلاح رجعت میکنه، و این فضایی که طبیعتا در این حوزه متصور از مفهوم صهیونیسم، این تعبیر تاریخی یهود و مسیحیته. ولی واقعیتش اینه که این ایدئولوژی یک ایدئولوژی با بنمایه تفکر در واقع خداستیز که از این انگاره ها در ادیان مختلف استفاده میکنه برای مقاصد خودش. یعنی شما هر آنچه که در تفکر دوره مدرن سازوکارهایی از اسم های جور و جور بوده اینا رو جمع کنید، همش در یه جای جمع میشه به نام صهیونیسم. انقلاب اسلامی در یه دوره شکل گرفت 43 سال پیش که هر کس میخواست ضد شوروی باشه، میرفت به سبک آمریکایی‌ها عمل میکرد، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، یعنی میرفت لیبرال میشد یا ملیگرا میشد، ناسیونالیست میشد، که تو ایران هم همینجوری بود. تو ایران هم یه حزب جبهه ملی بود به رهبری مصدق، یه حزب نهضت آزادی شکل گرفت، یعنی نهضت لیبرالی، که از دل جبهه ملی در اومد با مدیریت مهندس بازرگان. یعنی در واقع ناسیونالیسم یا ملیگرایی توسط مصدق یا لیبرالیسم و نهضت آزادی توسط بازرگان، این جریانی بود که میخواستن روبروی تفکر چپ در ایران باشن، روبروی تفکر شورویگراها و کمونیستا، به سمت انگلیس و آمریکا و فرانسه گرایش داشتن. برعکس در ایران قبل از این جناهای ملیگرا و لیبرال، یه جنایی در ایران شکل گرفته بود به نام حزب توده، که حزب توده و بعدم گروهایی که بعدن به اینا منتسب بودن، اینها جریانات چپ بودن، یعنی جریانات طرفدار شوروی، ادعایشون بود که میخوان مثلا حکومت کارگری به وجود بیارن، از این دست شعارهایی که داده میشد. خب رنگشون هم قرمز بود دیگه، مثلا رنگ پرچم شوروی. این اگه کسی میخواست به سمت شوروی نره، باید میرفت به سمت آمریکا و انگلیس با مدل‌های ایدئولوژیای اونا، با فکر اونا. هر کی میخواست بیاد به سمت شوروی، میخواست از چنگ آمریکا و انگلیس نجات پیدا کنه، باید میرفت به سمت شوروی و کمونیست میشد، چپ میشد. این هیچ گریزی نبود، انگار مثلا یا باید با این میبودن یا باید با این میبودن، یا آمریکا یا شوروی، یا بلوک شرق یا بلوک غرب، یا آبی یا قرمز، یا کمونیست یا سرمایه‌داری و کپیتالیست. اما انقلاب اسلامی که اومد هر دوتا رو نفی کرد، نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. این نه شرقی نه غربی یعنی نه به شوروی، نه به آمریکا، نه به مارکسیسم، نه به کپیتالیسم، نه به آبی، نه به قرمز. این وقتی دوتا رو نفی کرد ایران در انقلاب خودش، سوالی شد که پس شما با کدوم ایدئولوژی سر جنگ دارید؟ شما که این دوتا رو که میگید اصلا این دوتا قبول نیست، حریف ما اینا نیست. آرام آرام معلوم شد که موضع انقلاب اسلامی ضد صهیونیسمه و اون ایدئولوژی که هر دوتای تفکرات آبی و قرمز، یعنی شوروی و آمریکا، یعنی کمونیسم و سرمایه‌داری، هر دو رو با هم دفع میکنه، به اصطلاح زیر چتر خودش میگیره، اسمش صهیونیزمه. اگر شما ضد صهیونیزم باشید، ضد همه این نظام سلطه اید، نه اینکه از دست یه نظام سلطه، از دست آمریکا نجات پیدا کنید، از دست انگلیس نجات پیدا کنید، برید زیر بلیت وزیر سلطه شوروی. همین چیزی که الان تو جامعه بشری مرسومه، میگن آقا هر کی مثلا با چین و روسیه نباشه باید بره با آمریکا، هر کی با آمریکا و انگلیس نباشه باید بره با چین و روسیه. در صورتی که دیگه نه، امروز چین و روسیه قدرت اون روز شوروی رو دارن، نه دیگه امروز آمریکا و انگلیس قدرت اون روز سابق خودشون رو دارن. هم آمریکا و انگلیس امروز تضعیف شدن، هم چین و روسیه دیگه اون اقتدار ایدئولوژیکو ندارن. الان دیگه شما کشور شوروی وجود که وجود نداره، به جاش روسیه رو میبینید. روسیه ایدئولوژی کمونیستی به دنیا صادر نمیکنه، اصلا خودش هم شده کشور لیبرال مثل غربیا. امروز چین اسم حکومتش جمهوری خلق چینه، ولی اقتصادش لیبرالیه مثل غربیاست. یعنی شما اصلا میبینید که دیگه چیزی به نام شرق به معنی روسیه و چین نیست که بخواد ایدئولوژی بده بعد یه گروهی تو ایران را بیفتن بشن حزب توده یا بشن ماویست مارکسیست مثل اینا، چریکای فدای خلق و تفکر چپ کمونیستی اینا رو بیارن تو ایران پیاده کنن. اون طرف در آمریکا هم همینطوره، در آمریکا و انگلیس و فرانسه هم اینا حرفشون این بود که آقا لیبرالیزم، اصالت آزادی از این دست بحثا، اصالت ملیت و موارد دیگه. الان تو خود آمریکا این حرفا زیر سواله. یعنی سال 2020 پریروز در شرایطی تمام شد، الان وارد سال 2021 شدیم یکی دو روزه، سال 2020 میلادی در شرایطی تمام شد که در آمریکا 156 روز پارسال مردم تو شهرهای مختلف در خیابون بودن علیه نژادپرستی داخل آمریکا، در مورد اون قتل سیاه‌پوستا زد و خورد میکردن و این مجسمه های بزرگان تاریخ آمریکا که 200 سال 300 سال پیش آمریکا رو شکل دادن اینا رو یکی یکی میشکستن مینداختن پایین. یعنی بنیانهای خود حکومت آمریکا رو مردمشون کاملا به چالش کشیده بودن. حالا اقتصادشون که اقتصاد سرمایه داری هم هست، من این چند شبه چند بار تکرار کردم که یه عددی در حدود مثلا فرض بفرمایید 4 تریلیون دلار کسری بودجه داره آمریکا. اقتصادی که تو یک سال 4 تریلیون دلار، 4 تریلیون دلار یعنی 4000 میلیارد دلار کسری بودجه داره در تاریخ 90 سال گذشته آمریکا، چنین وضعیتی بی سابقه است. خب دیگه آمریکا اون قدرت اقتصادی سابق نیست، انگلیس اون قدرت اقتصادی سابق نیست که ایدئولوژیشون بخواد جذاب باشه برای جای دیگه، ایدئولوژی لیبرالیسم آمریکا. چین و روسیه هم دیگه اون چین و روسیه سابق نیستن که ایدئولوژیشون بخواد تاثیرگذار باشه. الان از طرف آمریکا و چین، انگلیس و روسیه فقط کالاهاشون که میاد با هم رقابت میکنه، کالای صنعتی. مثل ژاپن که کالای صنعتیش میاد اما ایدئولوژی نداره، مثلا سبک زندگی به شما نمیده. ولی صهیونیسم یه چیزیه که الان تو دنیا سعی میکنه خودش رو بره بومی کنه، و وقتی بومی میکنه توی همه مناسبات میبینید پای صهیونیستا در میونه. الان ما با 3 دسته صهیونیسم در ادیان ابراهیمی روبرو هستیم. ما صهیونیست یهودی داریم، صهیونیست مسیحی داریم و صهیونیست مسلمان. در تقریبا 10-20 سال اخیر 3 طیف دیگه صهیونیسم هم شکل گرفته. در هند صهیونیسم هندو شکل گرفته که اینا در هماهنگی با بعضی از مقامات کشور هند به شدت دارن اونجا اسلام ستیزی میکنن. خب میدونید در هند حدود 200 میلیون نفر مسلمان هست، از جمعیت 1,200,000,000 نفریش نزدیک 200 میلیون نفرش مسلمانه و هندیا به دلیل رابطه‌ای که با رژیم صهیونیستی دارن، در فضایی که تعریف شده این حزب اصلی حاکم که این نخست وزیرشون هم از همون حزبه، اینا آقای مودی، اینا خب بستری رو فراهم کردن برای تعاملات صهیونیستی و الان ما یه پدیده داریم به نام صهیونیسم هندو در هند که کسانی هستن در عناصر قدرت در هند و تفکر هندی که اینا فهمشون اینه که مناسبات جهان باید با مناسبات صهیونیستی جلو بره. در چین و در برمه و مناطق دیگه در میانمار یه پدیده شکل گرفته به نام سهیونیزم به اصطلاح بودایی. سهیونیزم بودایی که یه قلم طرحاشون شما همین ماجرای سال گذشته قتل عام و بیرون راندن مردم میانمار به خصوص اون مسلمانای روهینگا رو، مسلمانای روهینگا رو که اینا بیرون کردن و کشت و کشتار کردن، این همون دستای پشت پرده نظام صهیونیستی بود که از مناطق مختلفی که مسلمونا در بعضی از کشورها در اقلیتن اینا رو بیرون میرانند، یعنی کشورها رو از وجود اقلیت مسلمان خالی میکنن. مثلا در آفریقای مرکزی یک منطقه بود مسلمان نشین بود چون کشور مسیحیه، اینا رفتن اونجا یه برنامه‌ریزی کردن و یه گروهای جوان افراطی مسیحی به وجود آوردن در کشور آفریقای مرکزی و اینا مسلمونا رو از روستاهاشون تارومار کردن، قتل عام کردن. همین 3-4 سال گذشته همه رو ریختن تو کشورهایی مثل چاد، مثل اون کشورهای آفریقایی دیگه، سمت نمیدونم نیجر کجا، این طرف کنیا، اوگاندا. یعنی در واقع مسلمونا رو اخراج کردن از اونجا، هم در آفریقای مرکزی هم در میانمار در به اصطلاح سمت جنوب چین کاری کردن که مسلمونا پراکنده بشن و فراریشون دادن، قتل عامشون کردن و اینا رو ریختنشون سمت کشور بنگلادش. مسلم در واقع این یک رگه ای از سازوکارهای اینها بود که چارچوبش دنبال میشد. الان ما یه تفکری رو در شرق داریم میبینیم شکل میگیره تحت عنوان تفکر صهیونیسم بودایی. پس صهیونیسم مسلمان، صهیونیسم یهودی، صهیونیسم مسیحی که حالا اینا رو توضیح میدم، صهیونیسم هندو و صهیونیسم بودایی داریم. یه پدیده صهیونیسم هم در اروپا از خیلی سال پیش شکل گرفته، صهیونیستایی که اعتقاد به هیچ مکتبی ندارن، یعنی نه به یهود، نه به مسیحیت، نه به اسلام، نه به بودا، نه به شینتو در ژاپن، نه به اصطلاح هندو در هند، بلکه یه گروهی هستن که کاملا به علم اعتقاد دارن، یعنی به اصطلاح لا مذهبن، بی دینند، به هیچ تفکری اعتقاد ندارن، تفکر الهی و غیر الهی، بلکه بیشتر آره، یا مثلا گرایش دارن به داروینیسم یا گرایش دارن به نهله‌های دیگه از علم، بیشتر اینا ساینس براشون مهمه. ولی صهیونیستایی هستن که ساینتیستن و درگیری هم در سطح خود رژیم صهیونیستی هست بین اینا با مذهبی‌های تندشون، اونا بهشون میگن ارتودکس، یعنی یهودی‌های ارتودکس رو بین اونها با این افرادی که هم صهیونیستن هم تو مصادر بعضی از امورن در رژیم صهیونیستی، همین که اصلا اعتقاد به هیچی هم ندارن، کاملا خونسان از این سازوکار. پس 6 نوع جریان صهیونیستی داریم. صهیونیسم یهودی که معتقد به تفکر یهودیه، این صهیونیسم در سرزمین اشغالی فلسطین، فلسطین رو اشغال کرده و یه رژیمی درست کرده به نام رژیم اسرائیل، اینو همه مردم میشناسن، پرچمش هم ستاره داوود وسطشه، شش پر داوود و دو تا باند آبی داره بالا پایینش که این دو تا باند آبی بالا پایین پرچم رژیم صهیونیستی به معنی نیل تا فراته، یعنی باند بالای این پرچم رود نیل در مصر، باند پایینش رود فرات در عراق و سوریه و ترکیه است. یعنی اینا مد نظرشون از سرزمین موعود حد فاصله رود نیل در مصر، یعنی از شهر قاهره تا بغداد و تا منطقه دیر الزور و رقه در سوریه تا اون مناطق شمالیش در کشور شمالی سوریه تا کشور خود ترکیه است. اینا به این منطقه میگن محدوده ارض موعودی که از وسطش مثلا فلسطینه و اونجا رو گرفتن. حالا اینو باید بست بدن به این از نیل تا فرات برسن، شعار استراتژیکشون هم اینه. این جریان، جریان یهودیه. یه جریان دارن به نام صهیونیستای مسیحی که اینا ادعا میکنن در آمریکا 40 میلیون نفرن، این از جمعیت آمریکا 40 و خورده میلیون نفرش ادعا میشه که اینا هستن. اینا طرفداران کلیسای انجیلی هم هستن بعضیشون، یعنی آوانجلیستن، آوانجلیستا یا طرفداران کلیسای انجیلی که جزء این صهیونیستای مسیحی هستن، اینا بهشون میگن هزارگرا. سر هر هزاره، حالا 30-40 سال قبل از هزاره یا 30-40 سال بعد از هزاره، 20 سال قبل از هزاره یا 20 سال بعد از هزاره، ممکنه مثلا حضرت مسیح ظهور کنه. یعنی از تقریبا 10-20 سال مونده بود به سال 2000 اینا فعالیتشون رو شروع کردن و دیگه هول و هوش سال 2000 خیلی فعالیتشون وسیع شده بود. حکومتی که در آمریکا سر کار آمده بود، جورج دبلیو بوش، این جورج دبلیو بوش شاگرد به اصطلاح دو تا از کشیش‌های افراطی آوانجلیست بود، به اصطلاح شاگرد به اصطلاح اون جری فراول و پت رابرتسون، و این پت رابرتسون و فالوول این دو تا کشیش افراطی بودن که میگفتن همین 5-6 سال دیگه حضرت مسیح ظهور میکنه. هر شب تو برنامه‌های تلویزیونی این بحثا رو دنبال میکردن. خب اینا کمک کرده بودن جورج دبلیو بوش که معتاد به مصرف مشروبات الکلی عجیب و غریبی بود، این ترک اعتیاد کرده بود و حالا دوباره بعد از اون دوره که فرماندار ایالتی بود حالا فساد پیدا کرده بود، حالا جوان سالم، یک آدم سالمی شد، بعد بالاخره پشتوانی کردن این اومد شد رئیس جمهور آمریکا. و با همین نیتی که الان جنگ آرماگدونی شکل میگیره و حضرت مسیح ظهور میکنه، اینها آمدن این فضا رو گسترش دادن. اون مطالبی که اتفاقاتی که بعد از ماجرای 11 سپتامبر افتاد، حمله به برجای دوقلوی نیویورک و بعدم اشغال افغانستان و اشغال عراق، در همین راستا بود. اینا تقریبا الان 20 ساله که از سال 2020 میگذره، از سال 2000 میگذره، در طول این 20 سال تا سال 2020 اینا منتظر بودن که بالاخره حالا یه 10-20 سال بعد از هزاره، سر هزاره، حضرت ظهور کنه، حضرت مسیح. منتهی همونطوری که گفتم پیشفرضشون در صهیونیسم، یعنی میگن که باید در سرزمین فلسطین در دره و کوه صهیون یک جنگی بشه بین کفار، یعنی مسلمونا و بقیه، با یهودی‌ها و غیره، و یهودی‌ها کشتار بشن، حالا حضرت مسیح برگرده ظهور کنه. اینا کلن این هزارگراهای آوانجلیست دنبال شکل‌گیری اون جنگن، که اون جنگ پیش نیاز آره بازگشت حضرت مسیح. شاید براتون مثلا جذاب باشه که اینا در بحثای آینده شناسی و فیوچرلوژیشون بازگشت حضرت مسیح مبتنی بر آرماگدون رو یک ترند میدونن. یعنی اگر الان شما برید مثلا جستجو کنید در گوگل که ریچارد واتسون، استراتژیست آمریکایی که بحث‌های فیوچرلوژی و آینده شناسی رو توی آمریکا تنظیم می‌کنه، مثلا سند سال 2010ش رو ببینید، 10 سال پیش، در اون به اصطلاح ترندگذاری 2010 جهان به سمت 2050 میلادی یه نقشه تهیه کرده بود، اون نقشه گوناگونی که تهیه میکنه، یکیش هم تهیه کرده بود از 2010 تا 2050 میلادی به مدت 40 سال چه ترندهایی، چه روندهایی در دنیا مخاطرات اصلیه، و بعدم گلوبال ریسک، خطرات جهانی رو اومده بود، مخاطرات جهانی رو، ریسک جهانی رو دستبندی کرده بود. یکیش مثلا جنگ ایران و اسرائیل بود، نوشته بود جنگ ایران است. یکیش جنگ آمریکا و چینه. یکیش به وجود آمدن یه پاندمیه. 10 سال پیش گفته بود یه پاندمی به وجود میاد، مثل همین کرونا که دنیا رو به هم می‌ریزه. در این سطح یکیش فروپاشی دلاره، که اگه دلار فرو بپاشه مثل پاندمی کرونا یا مثل جنگ بین چین و آمریکا یا مثل جنگ بین ایران و اسرائیل که همه این چیزا دنیا رو به هم می‌ریزه، اگه دلار هم بپاشه دنیا به هم می‌ریزه. یکی دیگه‌اش بازگشت مسیحه. یعنی در تراز جنگ ایران و اسرائیل، جنگ آمریکا و چین، فروپاشی دلار، پیدایش یک پاندمی مثل کرونا، اتفاقات اینجوری که در جهان بیفته که جهان رو به هم می‌ریزه، یکی از اتفاقاتی که جهان رو به هم می‌ریزه مثلا بازگشت مسیحه. حالا اگر فکر کنید یه آینده شناس ایرانی برداره مثلا در ترندهای آینده بگذره مثلا اینکه تحولات جهان اینه که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنه، این اصلاح طلبای داخلی و لیبرال های داخلی و لیبرال های خارجی و ضد انقلاب و اینا برمی‌دارن این مطلب رو هی بولد میکنن، میگن ببینید اینا مثلا استراتژیستن، اینا فیوچرلوژیستن، آینده شناسن، در مسائلی که در عصر امروز که عصر کامپیوتره باید 2-4 تا الگوریتمیک صورت بدی، ببین اینا اومدن بلند شدن دارن چه کار میکنن، دارن میگن بازگشت مثلا فرض کنید ظهور حضرت این یکی از مثلا مؤلفه های ترند ها و روند ها و در ترند گذاری های آینده یکی از روند های کلیدیه، مسخره میکنن. ولی شما ببینید جدی ترین بحث های آینده شناسی اینا در آمریکا، آره کسی در حد ریچارد واتسون که خیلی از طرحهای سازمان ملل رو مبتنی بر آینده شناسی اون جلو میبرن، بعد اون میاد تو بخش جدول گلوبال ریسک، نقشه‌ای که منتشر میکنه از سال 2010 برای سال 2040 میلادی، میگه 2050 میلادی، میگه در یک دوره 40 سالی آینده از 2010 تا 2050 اتفاقایی میفته. یکیش اینه که دنیای پاندمی میاد، یه بیماری پاندمی که میاد که همه دنیا رو تحت تاثیر قرار میده.
بله.
یکیش اینه که بین چین و آمریکا جنگ میشه، یکیش اینه که بین ایران و اسرائیل جنگ میشه، یکیش اینه که دلار میپاشه، یکیش اینه که طبقه متوسط آمریکا، میدل کلاس در آمریکا فرو میپاشه. خب طبقه متوسط الان در آمریکا داره تضعیف میشه. یکیش اینه که مسیح برمیگرده، یعنی افق تنظیم میکنن اینایی که حالا خیلی اعتقادات دینی مثلا ممکنه قوی و محکمی هم نداشته باشن. پس ببینید ما الان با یه مشکلی روبرو هستیم. اون مشکل اینه که تفکر صهیونیسم مسیحی در درون آمریکا، در هیئت حاکمه آمریکا، در به خصوص در بین جمهوری خواها، اینا معتقدن که باید یک هشدارهایی در منطقه اسلامی بین یهودی ها در سرزمین اشغالی فلسطین با مسلمان ها انجام بشه تا حضرت مسیح برگرده. اینا صهیونیست های مسیحی هست، یعنی اینا اصلا برایشون یهود مهم نیست، اگرم کمک میکنن به یهود برای اینکه میخوان زودتر اینا جنگشون بشه با مسلمان ها و کشت و کشتار بشه، اون فرضی که دارن اون خونریزی ها اتفاق بیفته تا حضرت مسیح ظهور کنه، این رو در بحث های آینده شناسیشون لحاظ میکنن. یعنی شما اگر الان نقشه آقای ریچارد واتسون رو ببینید تعجب میکنید، یه چیزی که 10 سال بعد اتفاق افتاد، یعنی پاندمی کرونا 10 سال بعد از این که این گفته بود، اونجا نوشته بود که یه پاندمی جهانی میاد، یه بیماری پاندمیک میاد همه جهان رو میگیره، خب این اتفاق افتاد.
میسازن یا هست؟
حالا اونشی که مثلا بگیم به اصطلاح میسازن یا هستش و اونو الان واردش بشیم خیلی مسئله داره، ولی اصل نکتهش اینه که یا آدمایی که میتونن اینجوری دقیق بگن آقا یه همچین اتفاقی میفته، یا میتونن نگران باشن که بین ایران و چین جنگ میشه، بین ایران و اسرائیل جنگ میشه، بین ایران و آمریکا جنگ میشه، بین آمریکا و چین جنگ میشه، الان همه دنیا منتظر بین ایران و آمریکا جنگ بشه دیگه، الان آمریکا داره شاخوشونه میکشه، ایران هم گفته که اگه تعرض کنید ما نمیدونم جواب میدیم، چین و آمریکا دوچار درگیری شدن، الان همه ملتهب اقتصاد جهان نسبت به موازنه این دوتا. خب اینو 10 سال پیش که کسی این چیزا رو باور نمی کرد و اصلا چشم اندازی نداشت این اتفاقا پیش بینی شده بود. یکیشون هم مثلا بازگشت حضرت مسیح علیه السلام. خب ببینید صهیونیستای یهودی، صهیونیستای مسیحی، یه جریان صهیونیسم اسلامی داریم. جریان صهیونیسم اسلامی شامل بعضی مسلمانان شیعه و بعضی مسلمانان اهل سنت هستند که و به خصوص وهابیا، که این افراد معتقدن موفقیتشون و دوام و بقایشون به تعامل با نظام به اصطلاح صهیونیستی مسیحی و یهودیه. یعنی اگر شما چهره جدیش رو بخواید ببینید، همین جریان بن سلمان در سعودی در حوزه تفکر مثلا وهابی و غیره، اونجا این نهله های شیعه که گرایش به رژیم صهیونیستی دارن و گرایش به آمریکا دارن و صراحتا معتقدن که اسرائیل رو باید به رسمیت شناخت، ایدئولوژی صهیونیسم در جهانگرایی رو باید به رسمیت شناخت و صراحتا تو ایران میگن، توی پاکستان میگن، توی ترکیه میگن، توی عربستان میگن، توی مصر میگن، میگن در عصر جهانی شدن استقلال معنی نداره. ما اصلا کی گفته ما باید مستقل بشیم؟ چرا ما میخوایم دور خودمون دیوار بکشیم؟ چرا پاکستان میخواد دور خودش دیوار بکشه؟ ترکیه میخواد دور خودش دیوار بکشه؟ ایران دور خودش دیوار بکشه؟ مصر دور خودش دیوار بکشه؟ عراق دور خودش دیوار بکشه؟ ما باید حل و حزم بشیم در اون نظامی که به اصطلاح آمریکا طراحی کرده. حالا منظورشون از آمریکا، آمریکا به معنی ایالات متحده نیست، منظورشون از آمریکا نظام سلطه ایست که توی آمریکا داره صهیونیسم جهانی رو پشتیبانی میکنه. اینا میگن هر چیزی بتواند یک کشور اسلامی رو مستقل کنه و زمینه استقلالش رو فراهم بیاره، این خطرناک. خیلی اندیشه عجیب غریبیه، نباید استقلال داشته باشه. بیشترین چیزی که در شعار جمهوری اسلامی اینا رو اذیت میکنه، شعار انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اینا از اون کلمه اول میترسن، از کلمه استقلال، نه از کلمه آزادی، نه از کلمه جمهوری اسلامی. اینقدر نمیترسن که از تلاش برای استقلال در ایران نگرانن. در کشورهای عربی هم همینطور، در کشورهای آفریقایی هم، آفریقای اسلامی هم همینطور. آقا مفهومی به نام استقلال نباید وجود داشته باشه. هر کی استقلال گرا باشه، این داره دیوار میکشه دور کشور خودش، میخواد از کشور خودش یه کره شمالی بسازه، نمیدونم میخواد کشورش رو منزوی کنه. حالا 10 بار مثلا مقام معظم رهبری اومده گفته آقا ما نمیخوایم دور کشور دیوار بکشیم. اینا بازو بده همین تکرار میکنن. بعد این پاکستانیا یه جوری میگن آقا جان ما میخوام استقلال داشته باشیم، تو بعضی چیزا مستقل باشیم. ترکیه یا میگن میخوام تو بعضی چیزا مستقل باشیم. مصریا میگن، با وجودی که خب این دولت های مثل دولت پاکستان، دولت مصر، دولت ترکیه، اینا ارتباط دارن با رژیم صهیونیستی، ارتباط دارن با آمریکا، حالا توی جایی، توی چیزی، توی موضعی میخوان استقلال داشته باشن، کلی سر و صدای فضای شبه روشن فکری در میاد اونجا که آقا شما میخواهید دور کشور دیوار بکشید. داخل ایران هم همینطوره، داخل ایران هم نمونه هاش رو ما زیاد داریم. این جریان صهیونیست مسلمان که هم در شیعیان هست، هم در اهل سنت، هم در وهابیا، این جریان یا گروهشون خب بالاخره تو خود اروپا آمریکا زندگی میکنن، از اونجا رسانه هایی دارن، تبلیغ میکنن، یه درصد قابل توجهشون توی خود ممالک اسلامی هن، تو فضاهای دانشگاهی، و حرکت رو جلو میبرن. اینا هم منتقدن که برای دوام و بقای خودشون باید تقابل صهیونیستی با غیر صهیونیستی بولد بشه، دوگانه صهیونیسم غیر صهیونیسم، و برای بقای اینا باید در جبهه صهیونیستا باشن و بتونن کار خودشون رو جلو ببرن. یه بخشی از اینا اصلا فقط اسم اسلامی روشون هست، یعنی اسلامگراییشون یک اسم فقط، و مسلمان های سکیولارن، مسلمان هایی که خیلی اعتقادات دینی ندارن و ظاهرشون، اسمشون اسلامیه، چه اوناشون که مسیحی به اصطلاح مسلمان اهل سنتن، چه ایناشون که مسلمان شیعه، ولی تفکرشون تفکر سکیولاره. اینا هم یه گروهشون هستن که خب در جهان اسلام یه اصطلاح دارن به نام اسلام رحمانی، با خواستی که آمریکایی‌ها و غربی‌ها داشتن، حتی رژیم صهیونیستی تو منطقه داشته، الان در کشورهای عربی دارن آیات جهاد و شهادت رو حذف میکنن، قرآن‌هایی رو منتشر میکنن که به قول معروف خیلی از آیاتش حذف شده، آیاتی که روحیه جهاد و شهادت رو بسته داره حذف میکنن. در کتابای مدارس اگر یه چیزی باشه ببره به سمت اینکه جهاد و شهادت در دوره پیامبر و دوره های بعد در تاریخ اسلام رو نشون بده، اونا رو حذف میکنن. یک تعریفی از اسلام دارن ارائه میکنن به نام اسلام با تلورانس، اسلام تساهل و تسامح، اسلام رحمانی. این اسلام رحمانی که میگن همجنس بازی توش هست، این اسلام رحمانی که میگن فسق و فجور توش هست، مثلا هر جور مسکرات و مشروبات الکلی توش هست، این اسلام رحمانی که میگن پذیرش همه جور سلطه بیگانگان هست. حالا بیا بگو بابا این قرآنی که شما به عنوان مسلمان مبنا قرار دادید، به پیامبرش گفته که فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. پیامبر اطاعت نمی کنی از این کفارها، در این اطاعت نکردن جهاد می کنی با قرآن، جهاد کبیر، یعنی کبیرترین جهادی که انسان می تونه انجام بده در اینه که اطاعت نکنه از قواعد کفار. دقیقاً صهیونیستای مسلمان برعکس عمل می کنن. یعنی به کسی میگن صهیونیست مسلمان، الان خودشون توی خودشون در طول فکر کنم از سال 80 یا 81 بود این اصطلاح باب شد اونجا، اینا به کسی میگن صهیونیست مسلمان که ظاهرش اسلامیه ولی از قواعد کفار اطاعت میکنه، از قواعد کفار تبعیت میکنه. حالا اگر کفار اومدن گفتن آقا مثلا باید در جهان رباخاری شروع پیدا کنه، اینا میان همینو بستش میکنه. اگر آمدن گفتن که در جهان مثلا الان یه قانون نانوشته طبیعی شده بعد از ماجرای تصویب سند بی سی در یونسکو، الان هر 3 ماه یک کشور توی دنیا به اصطلاح حقوق همجنس بازان میپیونده و رسما اعلام میکنه به سازمان ملل که همجنس بازها در این کشور آزادن. تا الان 33 تا کشور اینو پذیرفتن، کل آمریکای شمالی، آمریکا، کانادا، مکزیک اینا اومدن جلو، اروپا تقریبا اکثرش پذیرفته، بخش عمدهش. الان 2-3 سالی که وارد آسیا شده این ماجرا، تایوان پذیرفته، هند پذیرفته، همینجوری هر 3-4 ماهی داره یه کشوری میپذیره میره جلو. الان دعوایی که چند ماه گذشته توی سطح عراق بود که عراق رو بردن آماده کنن برای این کار، که گروه های سیاسی مختلف عراق فریاد زدن و جیغ کشیدن و اینا که آقا جلو این کار رو بگیرن، شروع شده تو کشور عربی هم دارن به این سمت میرن، به قول خودشون نورمالیزیشن میکنن، نورمالیزاسیون میکنن، همه چیز باید نرمال بشه. اساسا کسایی که دنبال نورمالیزاسیون هستن، نورمالیزاسیون با صهیونیسم، یعنی نرم و هنجار رو کی تعریف میکنه؟ تفکر صهیونیستی. وقتی نرم و هنجار رو اونا دادن، هر کشوری رفت به سمت نرم‌ها و هنجارهای اونا، نورمالیزاسیون میشه. حالا گفتن آقا تو دنیا همه کشورها باید قانون همجنس بازار رو بپذیرن، خب همه باید بپذیرن. گفتن که آقا شما اگر کسی مثلا یک زن شوهرداری خیانت کرد به همسرش، توی فرهنگ بودایی، تو فرهنگ هندو، تو فرهنگ اسلامی، در فرهنگ مسیحی و غیره، کسی نباید اعتراض کنه، اون زن آره عادی سازی میکنن. این عادی سازی ها رو اسمشو گذاشتن نورمالیزیشن. و برای نورمالیزیشن سیاسی الان مثلا کاری که امارات کرده با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کرده، میگن نورمالیزیشن سیاسی، پولیتیکال نورمالیزیشن. یعنی از نظر سیاسی همه باید برن صهیونیست‌ها رو بپذیرن، باش رابطه داشته باشن، میشه نورمالیزیشن سیاسی. نورمالیزیشن اقتصادی، اکانومیکال نورمالیزیشن، پذیرش نرم‌های اونا. نورمالیزیشن فرهنگی، در فرهنگ نورمالیزیشن کردن، استانداردهای فرهنگی اینا، استانداردهای رسانه‌ای اینا. آقا کشورهای دیگه دارن سانسور میکنن، ما صهیونیست‌ها در سطح جهان تو اروپا، آمریکا و غیره، ما میگیم آقا آزادی، رسانه‌ها باید آزاد باشن. بعد خود همین صهیونیست‌ها در شبکه‌های اجتماعی، به خصوص تو اینستاگرام و جای دیگه، یه عکس حاج قاسم باشه فوری حذف میکنن. اینه دروغای این چنینی. پس ببینید، نورمالیزیشنی که الان داره به عنوان شعار اصلی آمریکا در جهان مطرح میشه، شعار اصلی آمریکا نیست، شعار اصلی صهیونیسم بین الملله. میگه جهان باید نرمال بشه، انگار جهان آنرماله، جهان غیر عادیه، باید عادی بشه. چجوری باید عادی بشه؟ هر هنجار اخلاقی، سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی که ما گفتیم باید بپذیرید. خب آقا این نرم هایی که یونسکو میده اینا درسته؟ یونسکو از دهه 1950 و 1960 که حرکتش رو به صورت جدی شروع کرد، دبیر کل یونسکو در اون دوره به اصطلاح جولیان هاکسلی اعلام کرد که ما ادیان رو جمع میکنیم، مسیحیت و اسلام و یهود رو جمع میکنیم توی ادیان ابراهیمی، پدیده‌ای به نام بودا و هندو و شینتو اینا رو هم تو آسیا جمع میکنیم، بشر رو میبریم به سمت یک دین طبیعی در داروینیسم. یعنی اصالت طبیعت و اصالت داروینیسم و چارچوب‌های اینجوری بیان بشن دین بشر. ببینید این سخن و نوشته دبیر کل یونسکو جولیان هاکسلی، کسی که برادر اون آلدوس هاکسلی معروف بود، اینا میگن آقا جان باید با یه نرم‌هایی که میدیم به آموزش پرورش دنیا، با یه استانداردهایی که میدیم به دانشگاه دنیا، به رسانه‌های دنیا، به بهداشت درمان دنیا، بهداری دنیا، به همه چیز، آرام آرام زیر پوشش یونسکو، آرام آرام مردم هر چی که تو کشورشون، حالا اینا بودایی هن، یه چیزایی تو زندگیشون دارن، میگن ببین اینو جهانی نیست، اینو بذار تو کنار، هندوه تو هند یه چیزایی تو زندگی خانوادگیش داره، میگن ببین این با اون چیزی که جهان گفته در سازمان ملل نمیخونه، تو هم بذار کنار. مسلمونه یه چیزایی داره، میگن ببین تو مسلمونه این چیزایی که داری برای خودت مهمه، برو تو خونت دین شخصی تو خونت انجام بده، ولی حق نداری بیای بیرون بگی. حقوق بشر میگه یه چیزای جهان شموله،
جامعه نه،
آره.
تاریخ هم میکشن،
آره تو تاریخ ما از من میبره. میرن سراغ مسیحی ها، بعضی از مسیحی ها مثل کاتولیکا مثلا سخت جنین رو قبول ندارن. این که شما دارید میگید سخت جنین نباشه، این خطراتی داره برای زنان، برای جامعه، نکنید این کار رو، حرفتون جهانی نیست. لذا کاتولیکا رو دارن وادار میکنن سخت جنین بذارن کنار. همین پریروز در 4 روز پیش در کشور آرژانتین انقدر فشار آوردن، کشور آرژانتین همه مقاومت کرد، الان اقتصاد آرژانتین در آستانه فروپاشیه. به خاطر فشارهای مالی گسترده پیش شرطاشون پشت پرده برای اینکه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دوباره به اینا کمک کنه این بود که این قانون باید تصویب بشه. این بود که طرفدارای سخت جنین و مخالفین سخت جنین رفتن وایسادن در پارلمان شب، یعنی کار کشید به رأی نماینده، رأی گیریشون کشید به شب، همه رفتن در پارلمان آرژانتین مستقر شدن توی بونس آیرس و این کلیپی که ازش منتشر شد لحظه‌ای که از داخل مجلس اعلام شد که قانون آزاد شدن سخت جنین مبتنی بر نظرات یونسکو و سازمان ملل تصویب شد، وای این طرفداراشون که توی مونده بودن که این تصویب بشه بیرون تو خیابون یه دفعه زن و مرد جیغ کشیدن. بله ببینید، تو هندو، تو بودایی، تو مسلمان، تو شیعه، تو سنی، تو مسیحی، چه کاتولیک، چه پروتستان، چه ارتودکس، تو یهودی، ببین یه چیزایی هست که مال دین توه، اون به خودت مربوطه، این رو نیار عمومی کن، نیار تو جامعه. ببین یه چیز استاندارد ما تعریف کردیم در سازمان ملل، در یونسکو، این استاندارد شده رو همه تو دنیا به این استاندارد عمل کنن. چند ساله؟ اواخر دهه 1950 اوایل دهه 1960 بوده که جولیان هاکسلی استراتژی یونسکو رو اعلام کرده که ادیان رو از رو کره زمین جمع میکنن، استاندارد جهانی برای روابط اجتماعی، برای بازار، برای تحصیل، برای تربیت، برای خانواده و غیره تعریف میکنن که یه جزءش میشه همین سند 20. این جریان، یعنی جریان صهیونیسم بین الملل، ببینید دیگه اینجا لیبرال ها و مارکسیستان نیستن، چپ و راست نیست. یه موقع میگیم خب اگر یه کسی گفت اسلام نباشه، مسیحیت نباشه، یهود نباشه، بودا نباشه، هندو نباشه، شاید یه چیزی رو میگه آقا مارکسیزم باشه یا میگه لیبرالیزم باشه. اینا میگن بابا لیبرالیزم و مارکسیزم هم که تابع ما صهیونیستاست. استانداردی که ما به دنیا میدیم یک سازوکار علمیه، علم مثلا زیست شناسی، بیولوژی، در گرایش و شاخه مثلا فرض کنید داروینیسم به ما گفته که بشر اینجوری خلق شده، شکل گرفته. آره، در نتیجه نوع مراوداتش هم باید اینجوری باشه. انسان حیوانه، ارسطو گفته انسان حیوان ناطقه، بله، رسیده به امروز فروید میگه انسان، فروید گفته که انسان حیوان غیر قابل اعتماده، ویلهلم ریچ گفته انسان حیوان قابل اعتماده، دورتیه گفته انسان حیوان شگفت انگیزه. آها، کلا انسان حیوانه. این حیوان رو مثل حیوانها براش قوانین باید بچینیم، قوانینش هم طبیعیه. لذا یه چیزی رو انداختن به اسم عادی سازی، نرمالیزاسیون. یه گروه ببخشید احمق هم افتادن دنبالشون. بله، دنیا باید یک پارچه سازی بشه، نرمالیزاسیون بشه. پس مگه شما نمیگفتید آزادی در اینه که اختلاف ها برتافته بشه؟ آقا اختلاف بین مسلمون با مسیحی، مسیحی با یهودی، یهودی با بودایی، بودایی با هندو، اختلاف ها رو مگه نمیگفتید باید جدی بگیریم؟ این آزادی یعنی که افراد آزادی در همه چیز داشته باشن. پس چرا شما دارید الان دنیا رو یه پارچه میکنید؟ لذا ویژگی اصلی صهیونیستای به اصطلاح نظام سلطه اینه که میگن آقا جان نباید استقلال وجود داشته باشه توی نهله. و در ایران شما میبینید، میشنوید که اینا میرن یه کراوات هم میندازن گردنشون تو دانشگاه اروپا آمریکا، یک سخنرانی میکنن، برمیگردن میان تو دانشگاه های ایران، بعد هیئت علمی دانشگاه ایرانن، از بیت المال جمهوری اسلامی حقوق میگیرن بچهای مسلمون رو ببرن به سمت تفکرات ضد این حوزه. میگن استقلال معنی نداره. خب چون استقلال یه موقع میگه بابا استقلال در اینه که این ماشینه رو بساز، این موشکه رو بساز، این واکسن مثلا ضد کرونا رو بساز، اونو بساز. یه بار میگن آقا این استقلال رو ولش کن، بریم همون واکسن اونا رو بیاریم، ماشین اونا رو بیاریم، موشک و پوشک اونا رو بیاریم. یه بار میگن که نه، وقتی ما میگیم استقلال رو بزنید میخوایم به اون نرم ها برسیم. چون اگر کسی پذیرفت که استقلال در ماشین و موشک و کرونا و موبایل و اینترنت و دارو و اینا نداشته باشه، بعد میپذیره توی مرحله بالاتر که آقا اصلا استقلال در این که تو بگی من مسلمانم، اون یکی بگه من مسیحیم، پس دوتامون یه خطی دور حیطه دینمون بکشیم، استقلالمون در دینمون تعریف بشه. نه، دینت هم بذار کنار. یعنی وقتی استقلال در ساخت ماشین و موشک و پوشک و واکسن کرونا و غیر و ذلک نداری و نباید داشته باشی، خب استقلال در دین هم نداشته باشی. ببین یک مجامع بین المللی هستن نشستن گفت
اخلاق اینجوری باشه، روابط زناشویی اینجوری باشه، تربیت فرزند اینجوری باشه، مناسبات بازار اینجوری باشه، تجارت اینجوری باشه،
بذار اونا به ما پروتکل بدن، ما پروتکل های اونا رو رعایت میکنیم.
حضور صهیونیست نیست، تفکر صهیونیست.
خب این تفکر صهیونیست سیستم ایجاد کرده. این سیستم به یک قیودی رو العیاذ بالله مثل وحی منزل نازل میکنه بر بشر و به بشر میگه که تو اون کلام وحی که بر پیامبرت نازل شده رو اگر عمل کنی بهش، تو رفتی در 1400 سال پیش موندی، تو مسلمان، تو مسیحی رفتی تو 2000 سال پیش موندی، تو یهودی تو 3000 سال پیش موندی. اما ببین ما یه حرف مدرن جدید داریم میاریم و هر کی هم که نپذیره میبریمش در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، محکومش میکنیم که تو نقض حقوق بشر کردی. حالا ببینید این نظام صهیونیستی که میگیم به اصطلاح همه جا پای یک صهیونیست در میان است، تفکر صهیونیست
اینجوری داره جهان شمول میشه. یعنی گفته که کاسموپولیتیسیزم، جهان وطنی، جهان وطن گرایی، یعنی میخواد کل کره زمین رو
به عنوان وطن خودش با یک فکر واحد بگیره. بعد همه میگن آقا منظور از صهیونیسم یعنی اسرائیل؟ نه بابا، منظور از صهیونیسم یعنی جورج دبلیو بوش، حزب بخشی از حزب جمهوری خواه در آمریکا و اون 40 میلیون آوانجلیست؟ نه بابا، منظور از صهیونیسم یعنی بخشی از این مسلمونا در اینجا یا بخشی از اون هندوها، بخشی از اون بودایی ها؟ نه، منظور یه تفکریه که ویژگی اولش اینه که آقا استقلال در هیچی معنی نداره، ویژگی دومش اینه که یه نرمالیزاسیون صورت میگیره، یه نرمهایی هست باید عادی سازی بشه، همه باید نرمالیزیشن بشن، همه باید به اون نرما بپردازن، عادی بشن. و ویژگی سومش هم اینه که اساساً در این یک پارچه شدن مناسبات قدرت و یک پارچه سازی قدرت اعتقاد به این نداره که کسی بتونه روبروش بایسته و مقاومت کنه، باید حتما تبعیت کنه. ولی خدا به پیامبر ما صراحتا دستور داده که ببین پیامبر، از قواعد کفار تبعیت نمی کنی ها، اطاعت ازشون نکن. فلا توت الکافرین، از کافرین اطاعت نکن. توت الکافرین یعنی اطاعت نکن. و جاهد هم بهی، در این اطاعت نکردن، در این تبعیت نکردن جهاد کن. و جاهد هم بهی، با قرآن باهاشون جهاد کن، جهادن کبیرا.
جهاد کبیر ضدیت با صهیونیسمه، نه صرفا با رژیم صهیونیستی. ما وقتی میگیم رژیم صهیونیستی 25 سال دیگر رو نمیبینه، ما وقتی میگیم آمریکا باید از منطقه بره،
و منظور وقتی رهبری میگه آقا یک سازوکار نرم افزاری، این جمله رهبری نیست، سازوکار نرم افزاری برای رفتن از آمریکا، از صرفا بردن توپ و تانکشون و موشکشون و پوشکشون نیست، وقتی کارشون اینجا هست، بلکه در جهاد کبیر رفتن این تفکر که میگه شما استقلال نداشته باش. الان دیدید دیگه این صهیونیستا شروع کردن تو شبکه‌های اجتماعی آقا این واکسن که ایران درست میکنه مال کره شمالیه، این واکسن که ایران درست میکنه مال چینه، این واکسن که ایران درست میکنه آب اناره، این واکسن که ایران درست میکنه آب مقطر توشه، و ما امنیتمون رو نمیدیم دست شما. خب تو که اولا نشستی خارج کشور، تو که اینجا نیستی که بخوای به قول معروف واکسن بزنی، واکسن مال مردم ایرانه. و یعنی تفکر اینجوری. گاهی اوقات من توی دانشگاه ها درگیر یه مباحثی بودم، یه دفعه مثلا این جوونا میومدن میرفتن پشت تریبون، بعد میگفتش که توی دانشگاه بوعلی همدان دانشجو رفته بود پشت تریبون، میگفتش که ما خوراک دونه مرغ تو این مملکت نمیتونیم تولید کنیم. اینا ادعا میکنن تو تلویزیون ایران که ما موشک ساختیم. بعد شما فکر میکنید این جوونه همینجوری از کف دانشگاه بود؟ نه، این جوونه نماینده یک تشکل دانشجویی بود که مربوط به جناح اصلاح طلب بود، یعنی از شاخه مثلا اصلاح طلبی دانشگاه وقت گرفته بود اومده بود مثلا بسیجیه بره بالا یه چیزی بگه تو دانشگاه، اینم بره یه چیزی بگه، رفتیم دانشگاه بعدی دوباره اون یه چیز دیگه شو میگه، رفتیم دانشگاه بعدی اون یه چیز دیگه شو میگه. یعنی به این جوان ها القا کردن که ما هیچی نیستیم. این که دارن میان تو تلویزیون نشون میدن ما موشک درست کردیم، دروغ میگن. این که ما واکسن میسازیم، دروغ میگن. این که میگن ما مثلا فرض کنید در خیلی چیزا موفقیم، دروغ میگن. یارو نمیبینه 43 سال عمر جمهوری اسلامی دوام آورده، تو دوره هیچ پیامبر و هیچ امام معصومی امکان این که بشه مردمی باشن حکومت دین تشکیل بدن، بله بله، در حضور اونها نبوده این همچین چیزی. اینا وقتی میبینن که مهمترین کارکرد یک نظام اجتماعی و مهمترین کارکرد یک دین و یک فرهنگ تربیت آدمه، وقتی میبینید شما در جامعه ایران یه شهدایی تربیت میشن و وقتی شهید میشن شما تازه اینا رو میشناسید. حالا پر سر صدا و پر مطرح شدناش میشه حاج قاسم، ولی بچه‌هایی که باز اونم پر سر صدا مطرح شدن، مثل مثلا شهید حججی که جوان بودن، ولی بعضی از شهدا از تو همین شهر قدس پارسال، این آقای چی بود شهید شد توی همین ماجرای 24 آشوبهای 24 آبان ماه، بله، این جوانایی که شهید شدن یا جوانای مدافع حرمی که رفتن شهید شدن. ببینید ما یک زندگی اینا رو نگاه میکنیم، این بچه ها سالم زندگی میکردن، خوب زندگی میکردن، با قناعت زندگی میکردن، با اخلاق زندگی میکردن و بعدم میرفتن با رشادت توی صحنه، مثلا توی سوریه، توی دفاع مقدس، جای دیگه، و شهید میشدن. 300 هزار نفر ما ابر انسان در طول 40 سال گذشته شهید دادیم، یکیش قاسم سلیمانیه. ولی شما ببینید طرف میگه نه ما هیچی نیستیم، باید بریم ببینیم روانشناسی غربی، نمیدونم جامعه شناسی غربی، جمع جامعه شناسا و روانشناسا و انسان شناسای غربی با هم دیگه میتونن محسن حججی تربیت کنن. علوم انسانی غربی، چون محصول علوم فنی تکنولوژیه، محصول علوم پزشکی نظام بهداشت درمانه، محصول علوم انسانی انسانسازیه. کل تمدن غرب و علومش رو جمع کنید، نمیتونن یه محسن حججی تحویل بدن. نمیتونن. یه عباس دانشگر نمیتونه تحویل بده. یه دونه شهید فخری زاده و شهید قاسم سلیمانی و اینا که چون دیگه اینا سنشون گذشته و دیگه آدمای خیلی موسعیان، اینا رو میگیم آقا اصلاً امکان پذیر نیست. ما میگیم در حد جوونا که بگن آقا مثلا الان ما سلبریتی میسازیم تحویل میدی. شما در اسلام مثلا شهید عباس دانشگر تحویل میدید، یه کسی تحویل میدید به نام آقای فرض بفرمایید شهید محسن حججی، شهید محمود رضا مثلا بیضایی. من سخنم اینه که هنگامی که ما کارآمدی جامعه اسلامی رو میبینیم، کارآمدی این مردم رو میبینیم، این مردم در انسانسازی از همه دنیا جلوترن. هیچ کجا در جهان قدرت انسانسازی جامعه ما رو نداره. نه چینی ها، نه ژاپنی ها، نه کره ها میتونن یه انسانی در تراز این شهدای ما تربیت کنن، نه آمریکایی ها و اروپایی ها و جاهای دیگه. تنها فرهنگی که میتونه یه انسانی مثل محسن حججی تربیت کنه، مثل محمود رضا بیضایی تربیت کنه، مثلا شهید حاج قاسم سلیمانی تربیت کنه، فقط فرهنگ محدوده ماست. این فرهنگ در ایران، در عراق، در لبنان، در افغانستان، در پاکستان، این در این محدوده این فرهنگ میتونه همچین موفقیت داشته باشه.
انسان سازی مقایسه نکنن مثلا با دکتر فلانی،
نه اونا که
انسان سازی. آره اون که پزشکی خونده ربطی نداره.
نه ربطی نداره تو انسان سازی در علوم انسانی، این امکان رو ندارن اینا. بعد طرف نگاه میکنه میبینه که خب نه، انسان اونیه که داره تو اروپا آمریکا تربیت میشه. آخه آمریکای ترامپ، آمریکای بایدن، اروپای مثلا فرض کنید ماکرون یا خانم مرکل، اینا آدم ترازشون کو؟ انسان ترازی که مثل حاج قاسم رستگار بشه، مثل فخری زاده، مثل مجید شهریاری، یا مثل همین جوونا که شهید میشن. ببینید از اینجا، از علوم انسانی و انسانسازی شروع کنید تا بیاد برسید به علوم فنی، در این که ما ماهواره میذاریم تو فضا، میفرستیم در مدار، میشینن مسخره میکنن، میگن که رفتن از کره شمالی یه کپی آوردن پرتاب کردن تو فضا، بعدم مطمئن باشید که سر کاره. یعنی صهیونیستای مسلمان چون با استقلال مخالفن، باید این کارو بست بدن. خب اینجا هم بعضیا بهشون پاس میدن دیگه تا این کار گلو بزنن. ببینید وقتی مثلا مشاوره یک رئیس جمهور میره میشینه توی یک برنامه رسمی اعلام میکنه که اگه تحریم ها کلن برداشته بشه ما در یه چیزی با دنیا میتونیم رقابت کنیم و اول بشیم، اونم پختن آبگوشت بز باشه. یعنی اگه الان تحریم ها برداشته بشه بگن آقا بیاید ماشین بسازیم، خب ما از همه دنیا عقبیم. بیایم هواپیما بسازیم، از همه دنیا عقبیم. بیایم انسان بسازیم، ما از همه دنیا عقبیم. بعد بریم مثلا دارو بسازیم، ما اینیم. بعد بریم اینو بسازیم اون. فقط یه چیزیه که اگه ما بسازیم دنیا به رقابت با ما نمیتونه رقابت کنه، ما از بقیه دنیا بهتر بلدیم آبگوشت بز باش درست کنیم. یعنی ایتالیاییه و فرانسویه و کره‌ایه و ژاپنیه و چینیه و اینا بیان نمیتونن مثل ما آبگوشت بز باش درست کنن، اونا تو خیلی چیزهای دیگه از ما جلوترن. ببینید انقدر این مشاور رئیس جمهور شعور نداره، این تو این مملکت وزیر بوده، انقدر این فرد نمیفهمه، انقدر این بیشعوره، نمیتونه بفهمه که بابا چین میتونه یکی از شهدای ما رو به عنوان انسان تربیت کنه. ما اصلا ما انسان‌ها رو کره زمین برای چی اومدیم؟ آیا ما اومدیم که تکنولوژی خوبی داشته باشیم؟ ما اومدیم مثل فرعون بناهای خیلی خوبی بسازیم ولی کافر از دنیا بریم؟ هدف خلقت انسان، آقای وزیر حکومت جمهوری اسلامی که الان مشاور یه رئیس جمهوری است دیگه، لباس روحانیت تنشه، هدف خلقت انسان رو خدا تو قرآنش فرموده خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. اصلا هدف خلقت انسان، هدف خلقت آدم اینه که انسان‌ها انسان اشرف مخلوقات دیگه. هدف خلقت عالم، کل عالم، هستی، کائنات و انسان‌ها اینه که انسان‌ها آدم بشن از دنیا برن. اگر هدف خلقت ما اینه که مثلا فرض کنید همه ما مثل آیت الله بهجت بشیم رضوان الله علیه، که ایشون وقتی از دنیا رفت خب میدونید با چه درجه بالایی از شناخت خدا، همه ما مثل قاسم سلیمانی از دنیا بریم، مثل آیت الله مصباح یزدی از دنیا بریم، مثل محسن حججی سرمون به خاطر حق بریده بشه، مثل امام حسین علیه السلام از دنیا بریم. هدف خلقت اگر اینه که انسان‌ها به این سطح برسن، تراز انسان سازی مهمه. به جای اینکه مثلا مقام حکومتی مشاور یا رئیس جمهور که سالها تو این مملکت وزیر بوده اینقدر شعور داشته باشه بیاد بره پشت تریبون بگه که آقا اگر همه تحریم های جهان برداشته بشه دنیا همه چیزم بتونه بسازه، در یه چیزی نمیتونه با ما رقابت کنه، اونم این که ما میتونیم عالی ترین انسان ها رو در فرهنگمون بسازیم، انسان های تراز جهانی، انسان هایی که خدا به وجودشون مباهات میکنه. خدا به خودش فرموده فتبارک الله احسن الخالقین، من با این قاسم سلیمانی که خلق کردم به خودم تبریک میگم. خدا بابت ترامپ و هیتلر و مثلا ماو و استالین و موسولینی و یزید که به خودش تبریک نمیگه، خدا تبریک به خودش رو بابت مثلا امثال محسن حججی و امثال همین جوونا و امثال همین علما و امثال همین شهدای بزرگوار خدا به خودش میگه آقا فتبارک الله و احسن، ببین من چی خلق کردم. خدا به خودش تبریک میگه به به، مثلا کار تبریک برای خودش میفرسته به به، مثلا من خدا عجب چیزی خلق کردم. بذار ببینید هنگامی که ما داریم میگیم آقا ما یه مفهوم داریم، اون مفهوم هم اینه که آبگوشت بزباش فقط میتونیم در رقابت با دنیا بسازیم، ولی نمیتونیم بگیم که مثلا در مقابله با سازوکارهای نظام تعلیم و تربیت جهان ما قوی ترین تربیت رو میتونیم شکل بدیم.
اینو این که الان تفکر صهیونیست وارد کشور ما شد، حتی خیلی ها که دیگه تو دولت دیگه نمونه،
بله،
مدرسه پیرمردها،
بله،
دیگه مشخصه. یک، چی کار کنیم مقابله کنیم؟
بله، حالا اون نکتش اینه که اون برمیگرده تو فاز به اصطلاح سازوکارهای جابجایی. مهمترین چیزش همین بحث دیگه، مهمترینش اینه که مردم و به خصوص جوونا وقتی میخوان یه همچین نفوذهایی نباشه، مردم بدونن که تفکر صهیونیسم چی میگه. یعنی تفکری که وقتی شما بلند میشی میبینی دانشمندانت زحمت کشیدن و واکسن ساختن، حالا این واکسن ها مدل های گوناگون داره، در مواجهه های گوناگون با یه بیماری مثل به اصطلاح صدمات ویروس کووید 19 یا کرونا درگیر میشه، یکی از یه زاویه بدن رو ایمن میکنه، یکیش از یه زاویه دیگه، یکیش از یه جوان، یعنی ظاهرا طیف های مختلف داره. حالا هم که این بیماری در حال جهشه، الان تو انگلیس جهش یافته، کرونا آمده که دیگه با پیرا زیاد کار نداره، جوونا رو میکشه، بچه ها رو میکشه. خب شما تا بیای اون ویروس کرونا رو با اون واکسن قبلی که ساخته شد خونسا کنی، این یه مدل جدیدش داره میاد در یه شرایطی که باید حالا اینا هی با آزمون و خطا، همونی هم که توی آلمان ساخته شده، تو آمریکا ساخته شد، خب استفاده کردن، چند نفر از مردم رو کشت. یعنی حالا تو این فضا تا این بره به یه استانداردهایی برسه، به یه مدل‌هایی برسه و تو آزمون و خطا نتیجه بده، ممکنه چند سال طول بکشه. همین اولش میان میگن ما هیچی نیستیم، ما اصلا بلد نیستیم بسازیم، اونی که غربیا میسازن درسته. ببینید این فکر و فرهنگ مال صهیونیستاست، نظام صهیونیستی که میخواد جهان رو به قول خودش در کاسموپولیتیسیز، جهان وطنی، تو چارچوب خودش بیاره. میگه قواعد رو من غربی تعریف میکنم، من صهیونیسم جهانی. قواعد دارو رو من تعریف میکنم، شما اگر آمدی خودت دارو ساختی یا اگر آمدی واکسن تولید کردی قبول نیست. قواعد رو من تعریف میکنم برای داشتن موشک، تو حق نداری موشک با این برد داشته باشی. قواعد رو من تعریف میکنم در آموزش و پرورش، تو حق نداری بشینی سند آموزش و پرورش بنویسی. قواعد رو من تعریف میکنم در سن ازدواج، اگر اومدی مثلا سن ازدواج رو آوردی پایین، بعد دخترها تو 15-16 سالگی ازدواج کردن، پسرها تو 17-18 سالگی ازدواج کردن، این میشه کودک همسری. بعد یه سری عوامل و ایادی هم داخل دارن، این عوامل ایادیشون چادر هم سر میکنن تو مقامات حکومتی، مثلا فریاد جیغ داد آقا کودک همسری. بعد همین افراد وقتی یک دختر جوانی میاد، همین هفته گذشته کلیپی از یه دختر جوانی منتشر شده که آقا من 40 سالمه، آمدم تهران برای ادامه تحصیل و اینجا درسم تموم شد، موندم کار کردم، آقا من امکان ازدواج ندارم، کی قراره بیاد آخرش منو بگیره؟
همه چی هم داره.
ببینید یک نفر از این، چون یکی از شقوق جنبش صهیونیستی جنبش فمینیزمه، همین کسانی که در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری این مملکت چادر و مقنعه میپوشن، همینا که مثلا سر این که حالا یه جا توی استانی یه دختری مثلا تو 14 سالگی ازدواج کرده، جیغ میکشن، موهاشون از زیر چادر میکشن، خودشونو میکوبن به در و دیوار که کودک همسریه. الان کلیپ این خانوم یک هفته است منتشر شده. معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری موضعش چیه؟ ایران از 1379 تا الان که سال 1399 بیش از 20 ساله که تو دنیا اولین کشوری هستیم که تعداد دانشجوی دخترمون از دانشجوی پسرمون بیشتره. ما آخرین سالی که دانشجوی پسر و دانشجوی دخترمون برابر بود سال 1378 بود. سال 1379 تعداد دانشجوی دخترمون از دانشجوی پسر بیشتر شد. من دارم از 1179 داد میزنم، این همه تو رسانه ها گفتم، توی دانشگاه ها فریاد زدم، این همه اصرار کردم آقا توازن دخترها و پسرها تو دانشگاه به هم میخوره، این موجب میشه که دخترها همینجوری درس میخونن میرن بالا، پسرها همکفشون نیستن برن با اینا ازدواج کنن، پسرها مجبورن برن سربازی، بعد از سربازی اومدن میرن دوباره ادامه تحصیل میدن تو دانشگاه پیام نوری آزادی جایی، بعد که لیسانسشون رو گرفتن دیگه نمیرن با دختری که همسنشون بود ازدواج کنن، چون فوق لیسانس دکترا گرفته، اینا میرن با دخترای نسل بعد ازدواج میکنن. ما یک نسل سوخته این وسط خواهیم داشت که ازدواج نمیتونه ازدواج کنه. این خانومی که امروز میگه من 40 سالمه، این کی اومده دانشگاه؟ 1379، یعنی 20 سال پیش 20 ساله بوده، اولین سری که دخترها اومدن دانشگاه تعدادشون از پسرها بیشتر شد. 20 سال بعد این خانم اومده میگه من 40 سالمه، کی قراره مثلا به درد من برسه؟ ببین یه خانم در 40 سالگی حالا دیگه باید یواش یواش برای دخترش خواستگار بیاد. درست. میخواد بره برای پسرش خواستگاری، مثلا عروس میخواد انتخاب کنه. حالا آنچه که به سلامت روانی یک خانم کار کار داره اینه که این خانم دنبال این نکات کلیدی باشه که برای مثلا پسرش، دخترش دنبال عروس باشه، دنبال داماد باشه. حالا دیگه این خانم تو 40 سالگی آرام آرام نیاز به نوه داره. این که یک نوه ای باشه مثلا، انقدر به این پدر بزرگ مادر بزرگا این نوه ها آرامش میدن، انقدر اینها رو از نظر روحی تعادل روحی و روانیشون رو تثبیت میکنن. خب این دختر جوان الان باید برای دخترش خواستگار میومد، الان نیاز طبیعی داره. آخه اون بی انصافی که میشینه توی دانشگاه، توی مجلس، توی نهاد دولت، فقط میگه آقا زیر سن 15-16 سالش کس ازدواج نکنه، بعد اینو رها کردی. حالا خانمایی که الان رسیدن به سن 35 سال، 40 سال، 45 سال امکان ازدواج ندارن، شما چرا براش هیچ کاری نمیکنید؟ خب ببینید، نظام سلطه میاد یه قوانین و قواعد رو میگه، این قواعد قواعد کفاره، قواعد کفار اومده به شما گفته سن ازدواج باید بالا باشه، باید بذارید دختر پسرا ازدواج نکنن، شرایط اقتصادی سنگین بشه، خونه قیمتش بره بالا، شغل هم نباشه، زود هم اینا ازدواج نکنن، نیاز جنسیشون بمونه.
یعنی یه جون گناه بزرگمی وسط
هست. همین، حالا نیاز جنسی بمونه، شغل هم نباشه، امکان ازدواج هم نباشه، چه راهی میمونه حالا که نیاز جنسی هست؟ فسق و فجور. یعنی برای اینکه در جهان فسق و فجور گسترش پیدا کنه، میبرنش لای زرورقای سازمان بهداشت جهانی WHO، ساختارهای تعلیم و تربیت یونسکو، سند 20، موارد دیگه، بعد میارن. وقتی یه کسایی تو جمهوری اسلامی و توی عراق و توی پاکستان و توی ترکیه از بیت المال مردم مسلمان حقوق میگیرن که بیان بگن آقا مبادا بذارید دخترها و پسرها تو سن پایین ازدواج کنن. اما الان که 17-18 روز این خانم کلیپش منتشر شده، یک نفر از این فمینیستا صداش در نیومد، یکی از این اعضای مثلا معاونت امور نمیدونم چیه زنان صداش در نیومد که آقا شما مسئول بودید، شما هی اومدید گفتید خانوما برن دانشگاه درس بخونن، شما هی اومدید اینو گذاشتید تو سفره مردم، الان دختره مردم رفتن همه درس خوندن، امکان ازدواج ندارن، چون پسرها که باید زود میرفتن سربازی، میومدن شغلی براشون ایجاد میشد، اون پسره که بدبخت درگیر سربازیه، این خانوما هم رفتن جای اونا اون شغلا رو گرفتن.
درسته.
الان هی میان میگن پس سهم مدیریتی خانوما چی شد، پس سهم ندونم چی خانوما چی شد. بیا خانم رفته 40 سالشه، همه جور امکانات و درآمد و شغل و این چیزا هم داشته، ولی شوهر نداشته. یا شما برای اینا تجویز میکنید دور از جون این بندگان خدا برن دنبال کثافتکاری و گناه، یا اینکه احساس شما به عنوان زن که خودتون زنید نشستید این تصمیم ها رو میگیرید، اینی که زنان نیاز عاطفی دارن، بابا نیاز عاطفی اینو چجوری میخوای جبران کنی؟ پس ببینید اینجا چه چیزی رو تبعیت کرد.
خیلی مهمه، مخصوصا زنی که با طراوت و لطافته.
بله.
فرق میکنه.
حالا
تازه عادی سازی هم میکنن این کثافتکاری. یعنی شما دیگه
نه دیگه مثل غرب دیگه، هم بلایی که سر غرب اومد. حالا این وقت آخه آقایون تو الان بگی میگن شما چرا میگی غرب، چرا میگید کفر؟ کفر یعنی این دیگه. کفر یعنی پوشاندن سر حقیقت. یه حقیقتی وجود داره به نام نیاز عاطفی زنان، و حقیقتی که در وحی آمده اینه که خانوما باید زود ازدواج کنن، آقایون باید زود ازدواج کنن، نیازهای جنسی نباید بمونه انباشت بشه. حالا تا این بره مثلا سربازی، و تا اون بره دانشگاه درس بخونه، تا اون شغل پیدا کنه، تا اون خونه بگیره، بابا یه نیاز طبیعی تعریف شده، این نیاز طبیعی رو باید زود پاسخ داد. شما اگه اومدی این نیاز طبیعی رو روش سرپوش کشیدی، این پوشاندن روی حقیقت میشه کفر. کلمه کفر خیلی چیز عجیب و غریبی نیست که شما فکر کنید مثلا کفر یعنی یه چیزی آقا این الان خدا رو اومده مثلا توهین کرده، برو نقشه خدا رو پاره کن، عکس خدا رو پاره کن. والله حالا اینکه اصلا فکر کردن مثلا نیچه گفت خدا مرد، خدا مرد نیچه، حالا نیچه مرد یا خدا مرده؟
اگه ایرانی هم که طباطبایی هم گفت اسلام مرد،
اسلام مرد، اینا خودشون مردن، تفکر اینا مرده. پس ما در صهیونیسم، صهیونیسم جهانی، آنچه میبینیم اینه که میخواد قواعد خودش رو تحمیل کنه.
بله.
این قواعد خودش رو میخواد تحمیل کنه. این قواعد هیچی نیست جز مفهومی به نام به اصطلاح اطاعت از کفار. اطاعت از کفار صهیونیست، خدا فرموده که از کفار اطاعت نکن پیامبر. وقتی به پیامبرش گفته به ما به نحو اولا گفته دیگه، آقا اطاعت از قواعد کفار نکن و جهاد کن باهاشون جهاد کبیر. اینه که الان در همه شؤون زندگی بشر اینا دارن سعی میکنن رخنه کنن. صهیونیسم محدود به یهود و به اسرائیل نکنیم، صهیونیسم در اسلام، صهیونیسم در مسیحیت، صهیونیسم در بودا، صهیونیسم در هندو، صهیونیسم در نهله های علمی به اصطلاح که کلن نسبت به ادیان مشکل دارن و سکولار هستن یا اصلا آتئیست هستن، ضد خدا هستن. صهیونیسم در شؤون و شقوق مختلف شکل گرفته، مثل یک قده سرطانی که توموری بوده، قده بوده، این توی همه تار و پود بدن، تو همه نسوج پیشروی کرده. حالا پیشروی کرده، همه شؤون رو در بر گرفته، الان به جای رسیده که داره به قول خودش هنجارهای خودش و نرمهای خودش رو به ما تحمیل میکنه. تحمیل هنجارها و نرمها برای ما یک مسئله کلیدیه و طبیعی است که ما در یک دوره جدیدی هستیم به نام دوره جهاد کبیر. در دوره جهاد کبیر که باید این سازوکار خونسا بشه، ما اول باید از شناخت صهیونیسم بین الملل، صهیونیسم جهانی و سازوکارهای مربوطه شروع کنیم. پدیده صهیونیسم اسلامی برای ما از همه خطرناکتره، چون در پوشش اسلام و ایران داره کاراشو انجام میده و مواجهه با پدیده صهیونیسم اسلامی خب طبیعتاً خیلی جدیتره. ما بعد انشالله این مبحث صهیونیستای مسلمان رو که من اولین بار در برنامه تلویزیونی سال 1182 یه برنامه تلویزیونی براش رفتم و صهیونیستای مسلمان رو، اون موقع چون خیلی بحث صهیونیستای مسیحی در رسانه‌های جهان مطرح می‌شد، ما یک جلسه صهیونیستای مسیحی رو گفتیم که بعد دیگه خیلی مخاطبا درخواست کرده بودن که صهیونیستای مسلمان رو هم بررسی کنیم. تقریبا از 1182 که حدود 17 سال پیش بود، مبحث صهیونیستای مسلمان الان تو دنیا دیگه جدی شده. ما باید این رو تبیین کنیم تا این سازوکارها جا بیفته. لذا امروز که این روزها که سالگرد شهادت فرمانده نیروی قدس، یعنی حاج قاسم به عنوان فرمانده نیروی قدس، شهادت فرمانده نیروی قدس به معنای این نیست که ما از آزادی قدس دست برمی‌داریم. اونجا قبله اول مسلمین صهیونیسم جهانی، برنامه جدیش اینه که قبله مسلمین یعنی مکه رو ویران کنه، در ماجرایی که یهودی‌ها میگن ماجرای جنگ خیبر بوده و ادعای مکه رو دارن، ادعای در واقع اون منطقه رو دارن و لذا نظام صهیونیسم بین الملل حالا اومده رو قدس چنبره زده در بیت المقدس. هدف بعدیش مکه است. ما که حرف جدی و صریحمون اینه که در واقع خود قدس انشالله باید آزاد بشه و در شکل نرم افزاری که الان مد نظر
همینه دقیقا گله. اینه که این اتفاق تفکر صهیونیست از این منطقه خارج
به صورت نرم افزاری و مسئلهش هم اینه، مسئله اصلی هم اینه که ما در سطح جهان صهیونیسم جهانی رو به چالش بکشیم. لذا معروفه که ایدئولوژی صهیونیسم یه معارض بیشتر نداره، اونم انقلاب اسلامی ایران. انقلاب اسلامی ایران ضد مارکسیسم، ضد لیبرالیسم، ضد کپیتالیسم، ضد ایندیویژوالیسم، ضد ناسیونالیسم نیست، ضد صهیونیسم، یعنی ضد همه این چیزا با هم. و الان ایدئولوژی خطرناکی که جهان رو داره به قهقرا میبره، به فساد جهانی میکشونه، اون ایدئولوژی صهیونیسم بین المللی و انشالله که این مسیر رو در ادامه امتداد و مسیر حرکت شهدایی که در این مسیر جانشون رو از دست دادن، مثل شهید ابو مهدی المهندس، مثل حاج قاسم، مثل این شهدای مدافع حرم خودمون، این 2000 تا جوونی که شهید شدن، این مسیر انشالله جلو میره و ما این مبحث در واقع صهیونیستای مسیحی، یهودی، بودایی، اسلامی و به اصطلاح هندو و غیره رو سعی میکنیم بعداً باز هم انشالله در موارد دیگه، حالا من سعی میکنم تو محافل دانشگاهی بهش بپردازم، حالا انشالله فرصتی بشه که انشالله کرونا رفت
خیلی دوست دارن چون شما وقتی میگی دانشگاه محدود میشه به یه تعدادی
که حالا باز اونجا هم تو بحث دانشگاهی که دیگه الان لایو میریم دوستان در محیط عمومی هم میشنون، اگه انشالله خدا توفیق داد و در قید حیات بودیم این کرونا از جامعه بشری رخت بربست، انشالله خدمت مردم شریف شهر قدس میرسیم و از نزدیک خدمتشون عرض ادب و عرض ارادت میکنیم. از راه دور به همه این عزیزان سلام میفرستم و درود میفرستم و امیدوارم که انشالله خدا مردم شریف شهر قدس رو به گونه‌ای در واقع در صحرای محشر بپذیره که با حافظان خود قدس عزیز مشهور بشن با حاج قاسم اینا. لذا از شهر قدس در جوار تهران تا بیت المقدس و خود قدس انشالله این شعار عمومی ما باشه انشالله. موفق و معید باشید انشالله و سلام.